أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون دو جلسه درباره قرآن صحبت کردیم، فکر کردم که به خصوص در جلسه دوم سفارش کردم که این جلسات قرآن و قرائت‌های قرآن، جلسات قرائت قرآن، همون قرائت‌های سنتی احیا بشه و افرادی که یه خود قوی ترن با افرادی که یه کمی ضعیفن با هم بشینن، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هشت نفر، بیشتر کمتر، با هم جلسات قرآن داشته باشن. و به نظر ما من که یه جلسه هم خودمو با بعضی از برادرای مختلف با هم باشیم و یه جلسه قرائت قرآن باشه و مثل همین قرائت سنتی بخونن و منم آیه یه شرح و تفسیر مختصری داشته باشیم که هم برای خودمون خوب باشه، هم شاید یه راهی باشه برای جلسات قرائت قرآن که جلسات قرائت قرآن یه طوری باشه من فکر کنم مفیدتر خواهد بود. چون من خودم تو جلسات قرآن شهرهایی که جلسات قرآن دارن زیاد بودم، معمولا قرآن رو میخونن و تونتون میخونن و نمیدونن چی میخونن، بعدم یه واعظ میاد سخنرانی میکنه، بعد هر کی میخواد میشینه، هر کی میخواد میره. یعنی به قرآن عنایت نمیشه، به سخنرانی هم عنایت نمیشه. وقت اون سخنرانی هم چون هماهنگ با متن قرآن نیست، یعنی موضوع دیگه، قرآن چیز دیگه، تو هم نمیخوره. من فکر میکنم که اگر جلسه قرائت این طوری باشه مفیده و این جلسات رو میشه تشکیل داد. حالا ما برای چه در این چند دقیقه بتونیم یه سوره رو فشرده بخونیم و چیز کنیم، سوره حجرات رو که جزء بود ششمه گفتیم که بیاریم و بخونیم. حالا از کنم که از دست راست، از دست اونهایی که تو تلویزیون نگاه میکنن میگن دست چه پشه، نه این دست راست من، از دست چه به شما که بیننده هستیم، از دست راستمون شما شروع کنید یا آیه بخونید و منم ذیل هر آیه یه دقیقه صحبت میکنم. هشنوت آیه، هشنوت درخی که از قرآن میتونیم بگیریم. خیلی جلسم چه دقیقه بیشتر طول نشه که بعضی ها بتونن در جلسات شرکت کنن، چون احیانا امتحانای دانشگاه دبیرستان تابستون اومده مزونه و بعد شما میگن اگر این جلسه قرائت از امتحانا ما عقب میفتیم. اگر جلسات قرائت یه جوری بشه فشرده، چون مهم نیست که ما یه جز بخونیم، حدیث داریم که هی اهمیت بده که به آخر قرآن برسید. یه قصه براتون بگم شروع کنیم، بیننده ها با من باشید که من این قصه رو براتون بگم. صدر اسلام میدونی که قرائت قرآن چجوری بوده؟ صدر اسلام میآمدن پلو پیغمبر میگفتن یا رسول الله 10 تا آیه یادم بده. رسول خدا مستقیم یا توسط بعضی از اصحاب 10 تا آیه یادشون میده، این که میگم حدیث شما 10 تا آیه یادشون میدن، میگفتن ما میریم این 10 تا رو عمل میکنی برمیگردی 10 تا دیگه. یعنی 10 تا آیه میگرفتن زمان پیغمبر طوری بوده، پیغمبر مردم طوری میساخته، 10 تا آیه یاد میداده، اینا میمدن یاد میگرفتن، میگرفتن عمل میکردن برمیگردن 10 تا دیگه. ما چه میکنیم؟ ما قرآن مصری میخونیم، یعنی یه شب 430 آیه میخونیم، یه شب بلد نیستیم، بعد از پامشیم میریم میخوابیم، دیرم تموم میشه یا به سحری نمیرسیم یا دیر بیدار میشیم یا انقدر زیاد طول میشه که افرادی که کار دارن رغبت نمیکنن بیان. جلسات قرائت اگر بیش از بین نیم ساعت تا یک ساعت باشه لازم نیست همه قرآن باشه، بخشی از قرآن آدم میخونه و یه ترجمه ساده ای، یه چیزی که یه چمی اطلاعات اسلامی داشته باشه از تفسیرها تفسیر ساده ای و یه ترجمه ساده میگه و میگیم آقا قرآن اینو به ما میگه، میخونم پامش میدیم. حالا از باب نمونه چه بر که انشاءالله این یه راهی باشه که در جلسات قرآن باشه. البته معلومه اونا که به عمری اورش داشتن بپسندن به شما، ممکنه میگن بابا هر آقا میاد دستاتمون رو به هم میزنه. خب باشه، من خیلی دستات رو به هم زدم در آخوند خودم، کارهایی که مثلا یعنی کارا خودم بعدم نکاره کسی رو. مثلا من معتقدم که تو مسجد باید برنامه گروه گروه باشه. یه شب پیش نماز یه مسجدی بودم، یه سال مارمزون اومدم تو مسجد بودم، اوش 23 شروع از زمان شاه بود. گفتم خب اینا همه رقم مشتری اومده تو مسجد، آدمای که در طول سال مسجد میان، آدمایی که امشب تو سینما تعطیله اومدن مسجد از دیجایی. حاشیه میگم زمان شاه مثل حالا نبود، حالا مسجد شلوغه. چه میگم فقط میگم زمان شاه میگم شلوغ بود. اومدم تو مسجد، میگم چه کنیم؟ گفتم آقا ما برنامه ها رو دست دست می‌کنیم.
یه دسته از این آدمایی که همیشه مسجد میان و قرآن بدن نماز رو درست و مقدسن اینها بلند میشد یه کنار بود شما دعای الغوث الغوث بخونید، یه دسته دیدیم نمازشون رو بلد نیستن بلندش کردن یه گوشه مسجد گفتیم شما با ایشون نمازاتون درست کنید یکی یکی نمازتون رو بخونید چک کنید، یه دسته که تازه اومدن مسجد گفتم آقا بیاد یه کنار منم پاسخ به سوالا سوالی دارید بگید من جواب بدم، متشکرم مسجد من گفتم آقا ابراهیم شب خراب کردیم مسجد شلوغ بود میتونستیم چند هزار تا پول بگیریم میخواستیم طاق مسجد رو آهن کنیم میخواستیم زیلوار رو خالی کنیم میخواستیم نمیتونم دستوی رو کاشیکاری کنیم، یعنی مسئول مسجد دلش میخواد 421 که بیشتر جمعیته نخهای مسجد بشه پش، خشت مسجد بشه آجر، چوب مسجد بشه آهن، خلاصی دلش میخواد در تعمیر ظاهر مسجد مثلا عنایتی که بیشتر اینه که مسجد کمتر بینه که امشب که 21 یه کاری بکنیم که 4 تا مشتری به مسجد اضافه شه، یه نفرم که میاد اونقدر پول ازش میگیرن که وقتی میخواد بره مسجد میگه که امشب بریم مسجد دیر خم افتید، قدم های هستن که شب 21 که بیرن مسجد برنامه ریزی کرده که اضافه پول بگیرن و مسجد برای اینها خورده میترسرم نره بگن ایشون با مسجد پول میزره در حالی گیرش خواده خم کرد، یه جوری باشه که برنامه مسجد رو برنامه ارشادش بیشتر بها داده بشه، خلاصه متصدی ها مسجد رو بدن ناراحت شده نگفتم آقا اگر مناس من آخوند باشم من بخواهم کار بکنم، چون یه عده خیط خوردن باب صابونش زد یه عده هنوز تعلم نشدن اینا اول دو ترن زیر دوش این درست نیست که ما یه صابون رفتیم هر جواب وقت صابونش بزنیم حال چه خوش شد چطر من برنامه ها چیز بشید، حالا این جلسه قرارت قرآن ما به نظر خودمون یکی ببشید که خوب میاد که افرادی بخونن یکی باخت داده یکی بیمتن جلسات قرارتی رو گاه تلویزیون نشون میده همه آدوار خوشتیپ خوشتن نمیدونم خوشتدا، حالا وقت یکی چی که میگیم ببریم قرارت من که بلد نیستم بخونم ببریم قرارت قرآن من که سهلا ندارم ببریم قرارت قرآن حالا من بیام بشم خواهم گفت تاغوتیه ببریم قرارت قرآن من روم نمیشه حالا بیام تف تف نگاه خواهم چه ببریم که مسجد ببریم حالا شب پول از اون خواهد بگیرن ببریم قرارت برو برو انسان دارم که تفتون بکشه از وقتی یا پول میگیریم یا طولش میگیریم یا میگیم خوش صدا باشه بخونه وقت آدمی که پول نداره صدا نداره مسجد نمیاد، یه کار کنیم مسجد و قرارت ها شلوغ بشه و هیچ مانعی هم نداره که تو مسجد چند جلسه باشه، زمان پیغمبر همین تو بود حدیث داره یه روز پیغمبر اومد تو مسجد دید مردم گروه گروه نشستن یه گروه بحث علمی میکنه یه گروه نمیدونم نماز مستحبه میخونن یه گروه قرآن میخونن، کسی نگفتن مسجد همه یه جور باشن آخه یه جور آدم ها ممکنه یه جور نباشن، البته خود برای نماز جمعه حساب جدا راه پیمان حساب جدا ادا داره حساب جدا، اما کار آموزشی هر کسی یه چیزی میخواد یکی تیمم درده وقتی من تیمم میگم میگم برو بابا آقا من چه سال پیش بابام تیمم یادم داد ولی مثلا من تیمم میدم اون طرف نمیرسه، یکی تو تیمم یاد گیره یکی تو تیمم چه سال پیش بلد شده، اینه که باید غیر از برنامه های عمومی یه برنامه های گروه گروهی هم تو مسجد بزرگ باشه، یه مسجد هماهنگ کنن مسجد این محله دعای الغوث الغوث بخونه همه برن اونجا، مسجد یه محله مسئله بگه مسجد یه محله نمیدونم پاسخ به سوالات باشه گروه گروه بکنن، یه آقا مثلا مساجد جایی که روزه خونه یه آقا بیاد داره بچه‌ها قصه بگه بچه‌ها محله بدونن که این آخوند بچه‌ها ما پزشک افتاد بدیم خب آخوند اصلا هم بسش یه روحانی باشه مال زنای خونه دار شوهرداری بچه‌داری رو بگه خانه‌داری رو بگه، یه آخوند باشه مال دبیرستان مثلا آمده بودن از من از یه شهری گفتن آقا تو بازار یک جای بسیار بزرگیه شما بیا ایام فاطمه یه سخنرانی کن و نمیدونم اگر تو بیای خیلی هم شلوغ میشه، گفتم ایام فاطمیه گفتاره گفتم اگر ایام فاطمیه از فلانی دعوت کنید که درباره فاطمه زهرا کتاب نوشته نه من دو وقتی هم دعوت میکنید رئیس فرهنگ و شهر رو ببینید تمام دخترای دبیرستانی رو جمع کنه سالن ورزش و به مناسبت ایام حضرت زهرا این شخصی که برای حضرت زهرا کتاب نوشته درباره زن نمونه برای دخترای دبیرستانی دعوت کنه، اینم تو استادیوم ورزشی شما از من دعوت میکنی غلطه چون من اطلاعات نسبت به زهرا کمه، بعدم بنون بری بره حاجی ها بازار بره حضرت زهرا تو بازار حاجی بازار حضرت زهرا رو بدونه بدونه حالا میدونه دختر دبیرستانی باید بدون حضرت زهرا کی بوده، تو قرار باید کسی باشه که درباره حضرت زهرا مطالعهش وسیع باشه، تو هم جاش غلطه تو بازاره هم مستمعش غلطه حاجیاتی روزه هم گویندهش منم که منم غلطم، یعنی غلط در غلط در غلط، یه خود تهشون پایین دستن به هم نزده کردن و پاشیدن رفتن گفتن پا چه کنیم گفتن این چی برو رئیس فرهنگو ببین تمام دخترها دبیرستانی جمع شن زمین ورزش اون دانشمندی که در باره حضرت زهرا یا حقوق زن کتاب نویسه و بیاد داره دخترها سرگرمی کنه، این برنامه این طور باشه. خلاصه ما برنامه مذهبیمونو باید یه تغییراتی درش بدیم و الا بنده داره حاجی داره حضرت زهرا بگم غلط ضربه در غلط ضربه در غلط ببخشید طول کشید. خب توره حضورات گفتیم جزء 26 البته اگر طول کشید فایدهش بود که اینا که بخواستن ببینن ما امشب کجا میگیم میدونن قرآن میارن جزء 26 رو پیدا میکنن، این فایدهش بود. حالا بخونید ببینیم شما شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه قرآن یه هر وقت قرآن بخونید فقط اعوذ بالله قرآن گفته هر چه قرآن خونه اعوذ بالله بگه. اول سوره اعوذ بالله و بسم الله بگید. دیگه وسط سوره فقط اعوذ بالله خالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
این آیه به ما میگه از خدا پیغمبر جلو نیفتید، تا اونا حرف نزدن حرف نزنید، تا اونا دستوری نزدن جلو نیفتید. در راه رفتن، در حرف زدن، در قضاوت ها، در حرکت های سیاسی، اجتماعی، در مشی ظاهری و باطنی جلو نیفتید. یعنی همیشه شما تابع فرمان خدا پیغمبر باشید. این آیه اینو میگه. به یه سری آدم های کندرو میگه سر عقبید، به یه سری آدم های کندرو میگه سر جلو بید. خب شما میتی بخونید. حالا یکی از ذات یکی از شف آیه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم.
یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت الخلیل
قفری
بلا تجهرو بلا تجهرو له بالقول
قفری
تجهره بعضكم لبعض عن تحبت اعمالكم و انتم لا تشعر.
باریک الله. یه آیه هم اینو میگه، میگه مسلمان ها مؤمنین صداتون رو بلند کنید، چون بعضی ها بیادب بودن میامدن پشت دیوار خونه پیغمبر داد میزدن یا محمد دیبیرون. آیه ما چقدر آدم ها بیادبی هستید، آخه اون چه مثل شما آدم معمولی میگن تو خیلی چیز صحبت میکنید و معدل صحبت کنید با پیغمبر درد میزنید. نگو اما اونم یه چی منم یه چی. بابا آخه او پیغمبره، شما ادب داشته باشید. این آیه هم یاد میگه ادب داشته باشید و اگر کسی ادب نداشته باشه اعمالش از بین میره. خب شما با
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
این آیات که نمیشه میگه کسانی که مؤدبن بلندتر پیغمبر داد نمیزنن، احترام مردان آسمانی، احترام رسول خدا رو میگیرن، اینها رو خدا آزمایش کرده. ببین اینا همین ادبشون آزمایششونه، خداوند اینها رو میبخشه و اجر بزرگ بهش میده. خلاصه قرآن به ما میگه جلو نیفتید، از حکم پیغمبر جلو نیفتید، تونسر پیغمبر نروید. ما همین الان تو جامعه من افرادی هست که مثلا تو رساله امام نوشته یه بار آب بریزی شسته میشه و میگه به دلم نکسبید. پاک میگه نه خیلی پاک نیست. خب اینا کسان داریم که از خود امام، از خود مرضی تقدیرشون جلو میفتن. در مثال عبادی، در مثال دیگه، ادوارا میگه جلو نیفتید. و اگر کسی ادب داشته باشه، این آزمایش خوبی داده. خداوند شما رو با ادب امتحان میکنه. بی ادبا رفوزه، با ادبا قبول. مسئله ادب خیلی مسئله مهمیه. خب در دست شما آقای بچه بکن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون.
این آیه درسی میگه، میگه افرادی که از پشت دیوار نعره میکشن و صدا پیغمبر میزنن، اینا آدم های بیعقلی هست. حالا بعد نیزه یه جمله بگم. از زیارت رفتید، مردم تو زیارت امام رضا یه وقت میبینید جیغ میزنن، داد میزنن، یا امام رضا های قریب چهته با همین تو بگو یا امام رضا. یه مرسه میگه مثلا 200 بار نماز بخونن، 200 بار قرآن بخونن، یک مرسه میگه که در چرب و بلا بشه امره معلوم حواس 200 بار بعد بخونن خیال بکنه خیلی آدم خوبیه. آقا جون تو حرم میرید آروم باشید، داد نزنید. افرادی بودن وقتی منازعات میکردن یک نهره های میکشیدن، آیا ناظر شد بابا نیست کمیه آن امی قریب من نزدیکم چیست داد میزنید؟ داد نزنید. تو زیارت میرید داد نزنید. در عزاداری داد نزنید. بلندگوهاتون مزاحم نشه، مناجاتاتون مزاحم نشه. مثلا فرض کنید میخوام برم ختم شهیدی یا چله شهیدی، دو بعد از ظهر تابستون هوا داد، دوسته دید تبل بزنم تب تب یک مهنده رخواب بدار میکنید، نگاه اون چیه داره میدن چله شهید. اون شهید شد که تو مردم داری نکنید. شهید خیلی ارزش داره، اما خود روح شهید اجازه نمیده که شما مزاحم بشی. حالا این کارهای مذهبیه دیگه، عروس بردن دیگه چی؟ دو بدن اسمه بوب بزن عروس میبره همه مردم اخواب بیدارتون. مزاحم هایی چی؟ تا برسه به ترافیک هایی که جلو را خلاصه مزاحمت صدایی، ترافیکی، نعرهی، دادی، بوقی، سلماتی، هر رقم مزاحمتی یک نوع بی اهانت به حقوق مردمه. حقوق مردم خاطر به حقوق پیغمبر. قرآن ما میگه مؤدب آرام باشید. بنظر شما هم بخونید آیه. آمین. بلندتر بسرید.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
این آیه میگه که آیا چه سانی که با رسول خدا کار دارید؟ داد نزنید، صبر کنید تا خود پیغمبر از خانه بیاد بیرون. زعب کنید تا خود پیغمبر از خانه بیاد بیرون. خب شما بخونید برده. این آیه یه درسی به حکومت‌های به همه مردم جهانه. میگه رادیو بی بی سی رو گوش ندید، میگه رادیو آمریکا رو گوش ندید، میگه رادیوهای غیر مسلمان رو گوش ندید، میگه حرف مسلمان ها رو گوش ندید. اگر فاسقن یه قصه براتون بخونم. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی که رو فرستاد گفت برو فلان منطقه برای که زکات بگیری. این شخص هم رفت و مرد رو فهمیدن که پیغمبر یک نفر فرستاده برای گرفتن زکات. او در استقبال تا ما تو استقبال بشن برای استقبال ترکی گفت بودن منو بزنه زنهای تو مخالی پیغمبر گفت یه رسول دنه اینا زکات نمیدن گلا یه لشکری به تشکی تر زکات میگه. آیه نازل شد هر وقت یه فاسقی خبر داد تحقیق کنی. الان یه آدم فاسقیه که خبر میده که دارن حمله میکنن، دارن اگر الان عجله کنید تسلیم بگیرید گاهی وقتا افرادی خونشون ریخته میشه به خاطر خبر یک آدم چی؟ فاسق. این آیه اینه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الان کشورهای مسلمون نوا در حجاز در مکه واجیه مسلمون که تو بس میکنی میگه ایران شنیدم شنیده سنان و شنیده شنیده. میگیم از که شنیدی؟ میگه ردیم ببیتی؟ میگیم خواست کشتره تو مسلمون، تو مسلمون اومدیم از چه؟ میگه بله من مسلمونم، من حاجی، من تو حاجی هستی؟ حاجی میگه انجا اکن فاسقان و نبا این فاسقان یعنو اگر فاسقی خبرده تحقیر کن. ردیم ببیتی آدم یا فاسق؟ داری آمریکا آدم یا فاسق؟ هر کس خبر داد تحقیر کنید، به خاطر که ممکنه تحقیق نکرده اقدام به عمل کنید و در عملت خونهای بیگناهی ریخته بشه. این آیه یه درسیه که هیچ کس گفته هیچ کس رو قبول نکنه ولی هم که اون شخص عادل باشه. حرف عادل ارزش داره و الا یه وقت ممکنه شما بیایی بیرون به تمام دیوارا بنویسی نوشتن مرگ بر الف. خب بگی آقای الف بیشتر آبروش رفته. نه آقا، دو نفر فاسق کافیه که یه نردبون و دو تا قوطی رای داشته باشن تمام آجرها رو بنویسن مرگ بر علف یا زنده باش. به حساب کن چی میگه. ارزش با گوینده هست. حرفها رو باید تحقیق کرد. تحقیق نکرده هست قبول نکنی. من دیدم آدم خوبیه. چطور؟ یک آدم سیاسترش بود با هر کسی آدم سیاسترش آدم خوبیه. نه آقا دیابه ازبالله داشت هر که قسم ازبالله آدم خوبیه. قطعاً خورد هر که قسم بخورد آدم خوبیه. قرآن میاد میگه آه این مردم چشم الله هست وقت قرآن خوبیه. قرآن میگه بشر همه تیبی قلابی هست گول نکن. عشق قلابیه هر که گریه که گونه گریه شه نخوری. و جا او اباهم عشاءن یبکون یوسف و دوتو انداختن برادرها بعد بودن زار زار گریه کردن که گل کردتش. اینو میگه که یعنی عشق قلابی هم داری. برادر یوسف خودش یوسف تو شاید دختر خودشون هم گریه قلابی کردن. گریه قلابی داریم گول نکنی. دو قسم قلابی داریم. قرآن میگه جعلوا ایمانهم جنه. بعد یا با قسم دروغ و قسم قلابی میخوان حرفشون رو بباسونن. قسم قلابی، عشق قلابی دیگه چی؟ ایمان قلابی. بعد یا قرآن میگه که و الا خلو الا شیاطین هم قالوا انا معکم. حالو باند خودشون میگن میگن ما با شما خدا ظاهر ایمان میارید چگونه مسلمان رو بزنید. ایمان قلابی. یه جرد به یهودی ها گفتن تو میرین ایمان میارید قرون کافر میشین نارو بشی میزنید. آیه نازل شد محمد ها حواس جمع بشه امروز تو فکر از یهودی ها مهمه میشن قرون کافر میشن. این کار میخوان بکنن یه کار تاکتیکیه. مواظب باش. سخنرانی قلابی هم داریم. سخنرانی قلابی کدوم آیه؟ سی آیه. و من الناس من یعجب و چه قوله. بعضی آدم ها اصلا هر که میزنن آدم خیلی تعجب میکنه. واقعا خوب تو خبرانی میکنه. قرآن میگه و هو علت دل خستان از او پدر دوست. قرآن میگه و این یقولو تف محل قوله. بعضی ها به قضی قشن حرف میزنن که اگر حرف بزنن تو هم که پیغمبر هستی هست اون ماتت میداره. یک تو خبرانی حالی که این یقولو پس محل قوله. بعد یاستم جوری حرف میزنم که تو پیغمبرم پرسا شد. ولی موازم باش پرسه که میشینی. امام کاظم فرمود من از غائلا ناسقن فقط ابده. گوش به حرف هر که بده عبد او هستی. اگر حق بگه گوش به سخنرانی حق بدی عبد حقی. گوش به عبد واصل بدی، عبد واصلی مواظب باشید، هر کس خبری رو آورد اگر فاصله تحقیق کنید، عجب در جای زنده، چه قرآن زنده ای در هر زمانی آیا موزه عدد نسبت به رهبر قرآن رو بگید، پیغمبر رو داد نزنید، از پشت دیوار سرش نزنید، عجله نکنید، نسبت به رهبر معذب باشید، درکش تو قراره. خبر فاسق ارزش نداره، خبرنگاران خارجی خبرشون ارزش نداره، بدبختا سازمان بین الملل یه مش جنایتکار دورم نشستن، بمب شیمیایی رو وقتی میشنون، وقتی در فشار تبلیغات ایران قرار میگیرن، یه عده میفرستن خبر میدن، اما اونها یا خبر نمیدن، یا خبر میدن بد خبر میدن، یا چپ خبر میدن، یا یه چیزی اضافه میکنن، یه کلمه اضافه میکنن، مثلا میگن که عراق متقادرن بمب شیمیایی رخ، اول چیز میگن عراق بمب شیمیایی رخ، یه کلمه اضافه میکنن، میگن عراق متقابلن، یه کلمه متقابله اضافه میکنه، تمام افکار و قضاوت های دنیا رو عوض میکنن با اضافه کردن یه کلمه. بنابراین روزنامه نویس باید عادل باشه، کسانی که در رادیو تلویزیون صحبت میکنن نباید فاسق باشن، خبرنگارا باید عادل باشن، کارت خبرنگاری افراد فاسق در حکومت اسلامی باید خونسا بشه. این آیه میگه کارت خبرنگاران فاسق باید لغو بشه، چون قرآنه، حکومت قرآن میگه انزاعتم فاسقون بنبعین فتبینو، اگر کسی خبراش دروغه و رو فسق داره کار میکنه باید کارتش لغو بشه. و عجب قرآن زنده ای. خب شما آقا
وَدَعُوا أَسْتَفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ
لَعَنِتُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبْ
حبب إليكم الإيمان
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وسرح إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
این آیم جلو آدم های پرتوقع میگیره، آدم های بودن خیلی توقع زیادی داشتن، دلشون میخواست که پیغمبرم گوش وزه اینا بگه، آیم حاضر شد بابا شما با تابع پیغمبر باشید، نه که بگید میدونی خوب بود پیغمبر کارو نمیشه، ای کاش پیغمبر کارو نمیشه، میخوام رهبر دنبال مردم بره. که آیه میاد میگه توقع نداشته باشید که رهبر دنبال شما بره، رهبر با دنبال خدا بره، اگر رهبر گای گوش ورز شما، اگر رهبر گوش ورز شما بده که شما در سر میفتید، علم شما محدوده، او از علم بی‌نهایت خدا الهام میگیره، شما شک و سهو و خطا دارید، پیغمبر باید از کسی الهام بگیره، از خدایی که شک و سهو و خطا نداره، توقع به خودی نداشته باشید از پیغمبر. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله، در میان شما پیغمبره، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر او در بسیاری از کارا البته گاهی مشورت بکن، حبب الیکم الایمان
ولکن الله حبب الیکم الایمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
الآيام جلو آدم های پرتوقع میگیره، آدم های بودن خیلی توقع زیادی داشتن، دلشون میخواست که پیغمبرم گوش ورز اینا بده، آیه نازل شد بابا شما با تابع پیغمبر باشید، نه که بگید میدونی خوب بود پیغمبر کارو نمیکرد، ای کاش پیغمبر کارو نمیکرد، میخوام رهبر دنبال مردم بره. این آیه نیاز نیست که توقع نداشته باشید که رهبر دنبال شما بره. رهبر با دنبال خدا بره. اگر رهبر گوی گوش واسه شما، اگر رهبر گوش واسه شما بده که شما به درجه‌تر میفتید. علم شما محدوده، او از علم بی‌نهایت خدا الهام میگیره. شما شک و تعو خطا دارید، پیغمبر باید از کی الهام میگیره؟ از خدایی که شک و تعو خطا نداره. توقع بی خودی نداشته باشید از پیغمبر. واعلموا ان فیکم رسول، واعلموا ان فیکم رسول الله، در میان شما پیغمبره. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر او در بسیاری از کارا، البته گاهی مشورت بکن، گاهی پیغمبر احساسات و عواطف و نیازهای و تقاضاهای مردم رو گوش بده، اما خیلی جام نبود گوش بده. خدا تو قرآن میگه و انتو که اکثر من فی الارض یغلوک، پیغمبرا اگر اکثر مردم رو خواسته بشه چی میگن، اکثر مردم گولت میزنن، اکثر مردم ممکنه کج بره. من شما با مردم مشورت بکن، اما همیشه توجه به خدا داشته باش. اگر پیغمبر در بسیاری از کار شما اطاعت شما رو بکنه، اما دیگه شما ترزم میگه پیغمبر گوش بر شما بده، لعنت تو لعنت به دردسر میفرید. ولیکن خداوند در شما ایمان را دوست داره، ایمان را در دل شما زینت داده. و زینه فی قلوبکم، زینت همه نعمت های مادی زینت زمینه. میگه جعل علی الارض زینتا لها، قرآن میگه همین درخت ها و آسمون ها رو زینت کردیم با ستاره ها، زمین زینت کردیم با درخت ها، با حیوان ها، با دریا، با صحرا، با کوه ها، با معدن ها، تمام هستی زینت، زینتا لها. قرآن میگه زینت زمینه. خب زینت ما چیه؟ زینت ما ایمانه. و زینه فی قلوبکم، زینت واقعی، زینت معنوی ایمانه. حلق طلا، لباس چنین، یا حروم بره من بره زنم، زینت ظاهریه. زینت مرد ایمان و وقارشه. ولذا در تفسیر خضوع زینت کم عند کل مسجد، قرآن میگه وقتی برید مسجد با زینت بروید. حدیث اومده با زینت بروید، یه معناش اینه که یعنی لباس خوب بپوشید برید مسجد، یه معناش اینه که با وقار بروید. زینت انسان ایمان و وقارشه. خب آیه شما بخونید. یه درسیه برای همه کشورهای اسلامی. میفرماید و انتحافتان من المؤمنین، البته ما چه قبول نداریم صدام مؤمنه، ما صدام رو بسیار کافر میدونیم، اما حالا بر فرض دو کشور اسلامی با هم درگیری پیدا کردن، قرآن به تمام مسلمان ها میگه و انتحافتان، یعنی یه دو طایفه من المؤمنین، اگر دو طایفه از مؤمنین اقتتلو، اگر دو طایفه از مسلمان ها به هم ریختن، محله بالا و محله پایین، این شهر و اون شهر، میشه جلو کشور. اگر دو گروه از مسلمان اقتتلو به هم به قتال برخواستن فعطل خوب اینه هوا باقی کشور اسلامی باید بیان میان دیگری کنن منطقه به اینکه به عراق به ایران میگن خب سردم بده تو کشورت به هم بکشید میگن نگاه کنید ببین متجاوز چیه فا این بغت باقی چیه ظالم چیه متجاوز چیه فا این بغت احدا همان الاخر اگر یک گروه از مسلمان ها قلدری کرده همه تون بسید چید چه قلدر رو دماغشو بخواست بانید یه زمانی بود که از سران کشور ها می آمدن خدمت امام برای واسطه گری که بین ایران و عراق جای نباشه امام یه آیه می فرمود می فرمود شما مسلمونی قرآن به شما گفته فرموده دو گروه مسلمون که دعوا می کنن می بینید متجاوز کیه هر که متجاوز هم حمله کنید برو اینا سرشون پای می داختن می داختن واقعش کشور مسلمون مسلمون نیستن قرآن میگه دیدن عراق به ایران حمله کرد دیدن دو گروه بر فرض اسلامی باشن عراق دیدن عراق بر فرض اسلامی به ایران قطعا اسلامی حمله کرد خب باید اینها دماغ صدام به حال مولن این آیه درباره این کار این بیان صحبت میکنه شما آقا جان بفرمایید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
این آیه هم لطیف میگه میگه این من مؤمنون اخوه مؤمنون با هم برادرن این آقا علاقه سرق هم علاقه داریم یه علاقه داریم علاقه پدر پسری نمیگه مسلمان ها با هم پدر پسرن چون پدر پسری پدر خودشو بالاتر میدونه پسر خودشو نمیگه این من مؤمنون معلم و شاگردن چون باز معلم خودشو بالا میدونه شاگرد خودشو نمیگه علاقه مؤمنین مثل علاقه زن و شوهر مونن چون زن و شوهر بعدا با هم رفیق میشن بعد از ازدواج علاقه شون از قبل ازدواج علاقه زن و شوهری بعد از 20 سالگیه مثلا علاقه پدر پسری با بزرگ و کوچیکی داره علاقه معلم و شاگردی علاقه شریک و شریک نمیگه انما المؤمنون شرکا مؤمنین مثل تو شریکن باز داره که این شریک میخواد از زیبو بزنه اونم میخواد از زیبه بهترین علاقه که بلند و کوتاه توش نی آقا و بردگی توش نی پایین و بلندی توش نی فقط بر احساس چیزه علاقه دوتا برادر علاقه هاشون طبیعه زن و شوهر علاقه شون شهوتیه بعدم از بعد از ازدواجه پدر و پسر علاقه شون علاقه عاطفیه مثلا نمیگه انما المؤمنون مثل مادر و بچه چون مادر و بچه علاقه شون عاطفیه معلم و شاگرد علاقه شون فقط عقلیه مادر و بچه فقط علاقهش عاطفیه ولذا مادر بچه بهش هم دوست داره اما برادر بهترین علاقه ها که همیشه کیه علاقه انما المؤمنون اخوه مسلمان با هم برادرن بعد حالا فاصله بین اخوانکم اگر اختلافی شد اصلاح کنید به خصوص ماه رمضان که داریم میریم شبه وقت اگر یه وقت تو برادری دو تا مسلمونی با هم قرن یه سومی یا فعصلهو قرآن میگه آقایون فعصلهو اصلاح کنید یه افتاری درست رو با هم دیار با هم آشیشو ببین اصلا بزدارید حالا زور هم شده اصلا بزدارید ما با سردام دعوا داریم با خودمون که دعوا نداریم حالا یه جای چمو زیاد شد برق و توهین شد وقت شروع به یکم که خدایی میخواد بگی العفو العفو خدایی ما رو ببخش خدا رو ببخش خدا میگه که العفو خودت رو اصلا ببخشید الا تحبون ان یغفر الله لکم که میخواید خدا ببخشید پس خودتون هم اصلا ببخشید خودتون از هم ببخشید تا خدا هم چون اصولا لطف خدا در نقش دست ماه یعنی خود شما وقتی دلت به رحم آمد خدا لطف میکنه بعد میتونه یه اشاره بکنه وقتی بارون نمیاد در روایات داریم که انسان به خاطر یک سری گناه ها یک سری تنبیه ها خدا گوشمانی میده بارون نمیفرسته بارون لطفش رو که قطع میکنه به ما گفتن نماز بارون بخون وقت میدونی گفتن چجوری نماز بخون اول گفتن بسید بیابون زمین پاش باشه وقتی شیرخورارم بیارید ممبرم بردارید بیارید پیر مردا بیان پیر زنها بیان گاوا رو بیارید گوساله رو بیارید بزرگ خروسا رو بیارید شتورا با بچه ها رو بیارید بزغاله رو بیارید همه رو بیارید تو صحرا. بعد اسلام میگه همه رو هم جدا کنید. مثلا 5000 تا بچه شیرخوره بیارید کنید مادرش. 5000 تا بچه شیرخوره جیغ میزنه. بزغالا رو بچه مادرشون جدا کنید، گوسفندا رو جدا کنید، پیرا مرد. یه صحنه ای تو بیابون رو بندازید چه دل سنگ آب بشه. وقتی خود شما صدای 5000 تا بچه شیرخوره دیدید، بخواهی یا نخواهی گریت جاری میشه. صحنه های سوزناکی ایجاد کنید که خودتون رو رقیق کنید از قضاوت به دور. وقتی خودتون رقیق شد لطف خدا هم سرازیر میشه. بنابراین اگر بناست ما خودمون رو میخوایم آماده کنیم که شبای احیا مورد لطف خدا قرار بگیریم، خودمون باید لطف داشته باشیم. شما که میگی اللهم اغن کل فقیر، خب گفتم یه چی رو کمک کن. این میدونی مثل میمونه؟ مثل اینکه بنده یه سطل آب دارم، شما هم دو تا سطل آب داری. یه آدم تشنه میرسه میگه آب، من میگم خب بش بده، اون میگه تو بش بده. شما که میگی اللهم دو کل اوریان، خدای برهنه رو بپوشون، خب حتی باشی چقدر نباس کنه تو خونه ده، چقدر نباس نو تو خونه ده، چقدر نباس ندوخته بی خودی تو خونه ده. تو میگی ای خدا بش بده، خب خدا میگه به تو بدم تو بش بده. اللهم فک کل اسیر، خدایا همه اسیرا رو آزاد کن. خب این کارگری هم اسیر توه، زن و بچه اسیر توه، خب تو اینا رو هم یه خوده سخبشون نگی. تو که میخوای او آزاد شه، خب اینا آزاد کن. بعد میگه اینجا یه قصه بگم آخر جلسه من. میگن یه مولایی یه مرغ آورد خونه داد به نوکرش، به غلامش، گفت این مرغ رو با عدد درست و اگه خوب درست کردی آزادت میکنم. اینم با دلخوشی که امشب غذا خوب درست میکنه آزاد میشه. مرغ رو با عدد درست کرد. شب که اومد این آقا عدساشو خورد، مرغ رو نخورد. گفت این مرغ رو فردا با لوبیا درست کن، اگر خوب درست کردی آزادت میکنم. فردا باز مرغ پخته رو باز خود لوبیا پخت و قاطیش کرد و لوبیا واش خورد. گفت اینو با پلو درست کن، اگر خوب درست کردی باز پلو درست کن. پلوش خورد، مرغ رو گذاشت. آقا اینو با بادمجان درست کن. این قلمه تو آقا من نمیخواد آزاد کنی، مرغ رو آزادش کن. حالا اگر واقعا تو میخوای خود رو لطف کنه، خب بالاخره تو اینو آزادش کن. شما چه میتیکون میخوای بگو خدا منو بخواد تو ببخشش. اصلاح بین مسلمان همه عبادت ها بهتره. حدیث داریم اگر کسی بین دو تا مسلمان آشتی بده، از همه نوازه مستحبی و روزه ها مستحبی ثوابش بیشتر. آسین رو بالا کنی و دلالی کنی. من یشفع شفاعتا حسنه، قرآن میگه هر که دلالی خوب بکنه دو تا ثواب داره، دوبله داره. و بهترین دلالی ها دلالی بین پسر دختره که اینا رو عروس و دوماد کنه. گاهی آدم خودش نمیتونه اما باید دلالی کنه. قرآن میگه که والا یحض علی طعام المسکین، در یه جای دیگه میگه والا یحضون علی طعام. دیدم خودت پول نداشتی میتونستی آسین رو بالا کنی بگی آقا فلانی جهادیه میخواد 1000 تومن میدم، یا لازم که 500 تومن بدید جهادیه فلانی رو چیکار کنی. فلانی میخواد دو ماه 50000 تومن میخواد، یا نش 500 تومن بدید. گاهی هم آدم خودش نداره والا یحض علی طعام المسکین، یعنی وقتی هم نداری باید دلالی کنی. خب وقت اون تموم شد و اگر قرآن خوبی داری، قرآن مکتب ما، قرآن داره این نیست که چه باش یکم هیتر بگیریم بگیم بکه یا الله بکه یا الله. این مثل اونه که مریض بره دکتر نسخه بگیره، اول که نسخه شو عمل کنه هی نسخه سر که بگه برد برد آمپول آمپول، فایده نداره. این کتاب زندگی مونه چی میگه؟ میگه نسبت به رهبر مؤدب باشید درس اول. درس دوم چی میگه؟ میگه فاسق خبر آورد کارتشو لغو کنید تو پوزش بزنید. خبر درس سوم میگه اگر دو گروه مسلمون یه گروه قول داره تو دماغشو به خاک بمالید. درس های اجتماعی اخلاقی. خدایا ماه رمضان ماه قرآنه، برادر بار دیگه هم پیش 5 تا 5 تا دورم بشینیم که پیش قرآن بلده معلم بشه تا بیا شاگرد. در روز 20 تمرین کنید با قرآن آشنا شین. خدای تو به حق قرآن ما را از آشناهای قرآن، از متخلقین اخلاق قرآن، از هواداران قرآن، از هواداران شریک قرآن اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اینجا خانه هایی که باید جا قرآن نبود، بالاخره قرآن رو تو تلویزیون آوردن با خون خودشون رزمندگان عزیز. خدایا اونها با خونشون قرآن را تو جامعه آوردن، به ما توفیق بده ما هم با وجود و خونمون قرآن را به دنیا ابلاغ کنیم. ما را در برابر قرآن روز قیامت شرمنده نکن. خدایا ما چه دستی کن قرآن را سر میگیریم، قرآن سر گرفتم خیلی مهم است، اشکال نداره. ثواب داره، خیلی مهمه، خیلی قرآن شریف مهمه. ولی خدایا همینطور که ظاهرمون اینه که قرآن رو سرمونه، یه جوری کن ایمانی به ما بده که تسلیم بشیم، قوانین قرآن هم رو سرمون باشه و رهبرایی که قرآن گفته قبول کنیم، رهبرایی که قرآن گفته کنار بزنیم، کشور اسلامی کنار بذارن. و همینطور که قرآن راهگشای ما شد در جمهوری اسلامی، راهگشای همه مستضعفین برای حکومت جهانی حضرت مهدی قرار بده. قرائت‌های قرآن نیم ساعت یه ساعت بشه، 7-8 آیه بخونن، آیات ترجمه بشه، بگن درس ما از قرآن اینه، این قرائت‌ها رو احیا کنیم، بچه کوچولوها رو بیارید تو جلسه ها، کمکش کنید، آرتون نشه، چند ساعت شاگردی کنید، قرآن یاد میگیرید. بعد از برای یک مسلمون که بعد از 6 سال از انقلاب هنوز نتونسته با قرآن آشنا بشه، ما هفته بسیج داریم، هفته بهداشت داریم، هفته نمیدونم چی داریم، هفته چی داریم، باید هفته قرآن هم داشته باشیم. حالا ما نداریم، ارزش خدا ماه قرآن ده، ماه رمضان ماه قرآنه، یه معنوت به قرآن و معارف قرآن و عمل به قرآن و تبلیغ قرآن بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا الله، 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 خدا